السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و امامزادگان واجب و تعظیمی که در جوارشون هستیم، اولیاء الهی، علما، مراجع، شهدا، صدیقین و صالحین، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بحثمون درباره دشمن شناسی و وظایفی که الان در آخر الزمان داریم، که دشمن شناسی یکی از وظایف بسیار واجبش هست، اختصاص داشت به نفی سلطه، که ما به هیچ وجه حق نداریم در نظام فردی و یا اجتماعی تحت سلطه دشمنان باشیم و این رو خدا از ما نمیپذیره. این یک حریم الهی و ناموسی است و به هیچ وجه کشور اسلامی، مردم و مسلمان ها حق ندارند تحت سیطره دشمنان باشند، تحت ولایت دشمنان باشند. نکته ای که هست این استش که ما چون انسان مختار آفریده شده، مسئله زیر سلطه بودن یا نبودن مربوط به خودشه. یعنی این انسان هست که آینده خودش رو میسازه. اون چیزی که بر ماست، خداوند میفرماید که همه چیز ساختار ریاضی داره، چه در نظام تکوین و چه در نظام تشریع و چه در نظام بدنی و چه در نظام روحی، همه چیز قدر و قضا داره. و بنابراین وقتی که شما اینو بفهمید، کاری که باید بکنید این استش که هر کس میخواد توفیق داشته باشه در هر زمینه، باید قدرها رو بشناسه تا قضاها رو ایجاد بکنه. اینو خود دقت کنید. مثلا شما وقتی میخواید آب تولید بکنید، قدرش چیه؟ H2O. برای شما هر وقت آب بخواید، باید این قدر رو ایجاد بکنید تا به آب برسید. در نظام های روحی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، قضا و قدر الهی اصله. یعنی شما باید بدونید که برای هر چیزی قانون وجود داره، قدر گذاشته خدا، فرمول گذاشته خدا. هر چیزی، ازدواج موفق، نمیدونم تربیت فرزند، نمیدونم تولد سالم بچه، زیبایی بچه، باهوش بچه، عاقل بچه، اینا قدر داره. شما تا قدرشو یاد نگیرید، مثلا من رو اسپرم و رو تخمک باید چه قدرهایی رو سوار کنم که بچه سالم باشه، تا نتیجه که میخوام از بگیرم از زایمان این استش من 5 تا قضا رو میخوام داشته باشم. قضای نتیجه: سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق و معنویت. خب باید 5 تا قدر رو ایجاد بکنم در روی اسپرم یا تخمک قبل از بارداری و همچنین بعد از بارداری. اینا قابل افزایش و کاهش. به همین دلیل کسی که قدرها رو خوب نمیشناسه و یا رعایت نمیکنه، قضاهایی که نصیبش میشه قضاهای خوبی نیست. مثلا شما برکت مالی میخوای مثلا یه زندگی شاد داشته باشی، یا شاخصهای انسانی، اون 3 تا اصلی: رحمانیت، رحیمیت، آرامش، شادی. اینا که شما میخوای، اینا قدر داره. شما اگر قدرشو بلد نباشی، صرف که دوست داری آدم خوبی باشی یا دوست داری آدم مؤمنی باشی یا دوست داری آدم شاد و آرومی باشی کافی نیست، بلکه شما باید اون قدرش رو ایجاد کنید. چون خداوند میفهمد من ساختار زندگی و ساختار دنیا رو ریاضی آفریدم. خب یکی از چیزایی که ما میخوایم چیه؟ استقلال، آزادی، زیر سلطه نبودنه. لذا خدا میگه این قدرش دست شماست. شما اگه میخوای زیر سلطه نباشید، همه چی دست شماست. اینجوری نیستش که خداوند برای شما از پیش یه قدری رو تعیین بکنه و شما همینجوری برید تو اون قدر زندگی بکنید. شما هر چیزی رو میتونید تغییر بدید، باید براش برنامه داشته باشید. به همین دلیل هم خداوند میفرماید اگه شما تحت سلطه دشمن یا تحت ظلم دشمن قرار میگیرید، این به خاطر این نیست که من برای شما یه همچین چیزی رو رقم زدم یا تحت سلطه کسی، تحت دشمنی کسی قرار میگیرید، بلکه این سبک زندگی خود شماست و مقدمه چینی و قدرهایی است که انتخاب کردید. حالا این نتیجهش همینی هست که داری میبینی الان، اون چیزی که داری میبینی اینه. و بنابراین انسان گذشتهش محصول انتخابهای غلط است، قدرهای غلط، و حالش هم همینطوره، آیندهش هم همینطور هستش. و اگه کسی میخواد تغییر بده، باید قدرها رو تغییر بده، اون چیزایی که مربوط به خودش هست رو تغییر بده. به همین جهت هم خداوند در سوره یونس آیه 44 میفرماد ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. خدا به کسی ظلم نمیکنه، خدا به هیچ کس ظلم نمیکنه، مردم خودشون به خودشون ظلم میکنن. ببین شما وقتی که قدرها رو نمیخوای بری یاد بگی، شما ده توی عالم 100% ریاضی زندگی میکنی. خب وقتی 100% ریاضیه، پس تو باید تمام قدرها رو بشناسی. مثل این موبایل، این تلفن همراه 100% ریاضیه، یعنی شما نمیتونی یه دستور من درآوردی بهش بدی. این خودش ساختار ریاضی داره، قدرهاش مشخصه، چه دکمه ای رو برای چه کاری بزنید، همه چیش مشخصه. تو باید 100% اگه بخوای موفق شی تو برخورد با این استفاده بهینه از این بکنی، 100% باید قدرهاشو یاد بگیری. یه اتومبیل همینطور، یه یخچال همینطور، بدن همینطور، روح هم همینطوره. شما اگر قدرها رو خوب شناسایی نکنید، اون چه که نصیبتون میشه قضاهای بده، این نتایج بد. پس وقتی یه قضا و قدر الهی، نه اینکه خدا میخواد، خدا میگه من ساختار ریاضی آفریدم، همون که تو فیزیک ما عمل و عکسان عمل داریم، در فلسفه علت و معلول داریم، در نظام حیات هم همینطوره. یعنی یه کسی بدترین شرایط زندگی رو داره، بدترین شرایط، ولی چون بلد از قدرها خوب استفاده بکنه، تو بدترین شرایط با بدترین شوهر دیگه، شما شوهری بدتر از فرعون سراغ دارید؟ ببینید آسیه چون قدرها رو احترام میذاره بهش، کنار فرعون موفقه و از اولیاء خداست. توی که قرآن او رو به عنوان برای تمام دوران و همه مردم جهان او رو به عنوان نمونه ایمان ذکر میکنه، آسیه رو. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. این آسیه تو بدترین شرایط چون قدرها رو میفهمه، میشناسه، رعایت میکنه، سعادتمنده. بعد زن نوح، زن لوط، زن دوتا پیغمبرن، اما نمیخوان تن بدن به اون قواعد و ریاضی خلقت، نمیخوان قضاها و قدرها رعایت کنه. وقتی زن پیغمبرم باشی، سر جهنم در میاری. برای این خود تو هستی که در بدترین شرایط زندگی میتونی با فهم قدرها و رعایت اونها بهترین قضاها رو بگیرید. شما ملت فلسطین رو نگاه کنید، حماس رو نگاه کنید، اینها هیچ چیزی نداشتن. خدا میخواست به دنیا بفهمونه که من وقتی باشم تو زندگی یعنی چی. اونا غیر از خدا هیچ کس و هیچ چیزی رو نداشتن. الان ما ایرانی ها بگیم ما بله خدا رو داریم، ولی خب نیروی نظامی داریم، ثروت داریم، قدرت داریم، استقلال داریم، حکومت داریم، ارتش داریم، سپاه داریم، اونا نه، اونا هیچی نداشتن، هیچی، ولی خدا رو داشتن و تکیه به خدا پیروزش کرد. تا حالا تو کجای دنیا هست یه گروه خیلی 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 ضعیف، کوچیک، محدود، محاصره شده، آب، برق، گاز هیچی نداره، غذا نداره، بهداشت نداره و تمام دنیا بخوام بهش نابودش کنم و نتونم؟ میشه؟ اسرائیل با اون قدرت، آمریکا، انگلیس، ابرقدرت ها اومدن ولی نتونستن. این شکست، شکست مفتزهانه برای دنیا. آدم های احمق و نادانی که آمریکا و اروپا و دنیا رو تو ذهن خودشون خیلی بزرگ میکنن، قدرت خدا رو ببینن. به اونا میگن ابرقدرت، به اینا رو نمیبینن اصلا. بابا ابرقدرت خداست، ابرقدرت ایمان توه، ابرقدرت اون اراده‌ایه که تو در مقابل دشمنات میتونی از خودت نشون بدی. برای اگر نخواستن تحت سلطه باشن، به قواعد الهی احترام گذاشتن و خدا پیروزشون کرد و دشمناشون رو داره از شدت غضب، عصبانیت، خفت، خاری میکشونه. خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، بعد از آمریکا بگوید از دست ما عصبانی باش، از این عصبانیت هم بمیر. خدا داره این کارو میکنه. کی باور میکرد یه گروه اینجوری بتونن ابرقدرت‌ها رو به پای میز مذاکره بشونن و پیروز بیان بیرون، نتایجی که میخوان رو بگیرن؟ 45,000 تا شهید دادن و پیروز شدن. خدا میفهمد شما قوانین من رو رعایت کنید، تنها هم باشی، یعنی زن فرعون، زن یه فرعون با اون لشکرش، با اون پادشاهیش، با همه قدرتاش، تو درگاه فرعون پیروزی، موسی باشی تنها پیروزی، ابراهیم باشی در مقابل نمرود با اون لشکری بی نظیرش پیروزی. کم من فئتن قلیلتن قلبت فئتن کثیرتن به اذن الله. چه بسیار گروه اندکی که غلبه کردن بر یک گروه بسیار، اما چی؟ به اذن الله. خدا کی اجازه میده که تو پیروز شی؟ زمانی که تو قوانین رو رعایت بکنی، فرمول ها رو رعایت بکنی. بنابراین اگه کسی میخواد زیر سلطه دشمن نباشه، اگه هست حتما خودش خواسته که زیر سلطه دشمن باشه، قدرها رو رعایت نکرده. اگه شکست اقتصادی داره، اجتماعی داره، سیاسی داره، شکست نظامی داره، خواسته که زیر شکست بخوره، حتما قدرها رو رعایت نکرده. اگر پیروزم هست، به خاطر این هستش که قدرهای پیروزی رو رعایت کرده. خداوند خیلی شفاف قدرهای پیروزی رو تو به ما بیان میکنه تو قرآن. ببینید همه آیه رو نگاه کنید. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله والله مع الصابرین. ببین استقامت، مقاومت. این همه امام فرمود، رهبر عزیزمون امام عزیز فرمود، مقاومت، مقاومت، مقاومت در مقابل دشمن، ایستادگی در مقابل دشمن، باج ندادن، نترسیدن، فقط از خدا ترسیدن، فقط از خدا کمک گرفتن، باعث میشه شما تو یک گروه اندک در مقابل همه قدرت‌های جهانی پیروزی برسید. ما اینو تو زمان انقلاب خودم تجربه کردیم. همه دنیا میخواستن انقلاب پیروز نشه و انقلاب پیروز شد. 8 سال همه دنیا ریختن سر این مملکت فقیر، دست خالی، که با تمام مدرن‌ترین اسلحه ها، ثروت بی پایان، حتی یه وجب خاکش هم نتونستن بگیرن، آخرم شکست خوردن ازش. ما این را تجربه کردیم خودمون. وقتی قدرهای الهی رو رعایت میکنید، به قدرت الهی تکیه میکنید، توکل به خداوند دارید، همیشه پیروز هستید. مسئله خاری ما چه در نظام فردی، چه در نظام اجتماعی، تو زندگی های خودمون که به خاری میرسیم، به بدبختی میرسیم، به اتلاف استعدادها میرسیم، همش به خاطر این است ما توکل نداریم، همش به خاطر ترس ماست، استراب ماست، نمیتونیم تکیه کنیم به خدا، خدا رو نداریم اینجا، و این باعث میشه که ما آسیب ببینیم، این باعث میشه ما آسیب ببینیم. بنابراین خدا میگم به شما ظلم نمی کنم. خودتون وقتی قدرها رو نمیرید یاد بگیرید یا اصلا به من تکیه نمی کنید، شما بهترین خدا رو دارید، خدا احد واحد، بهترین پیغمبر، بهترین مکتب، بهترین کتاب، بهترین قوانین رو دارید، پیشرفته ترین قوانین رو دارید، ولی خودتون دارید کوتاهی میکنید، سهل انگاری میکنید. ما به شما ظلم نمیکنید، شما هستید که از ما استفاده نمیکنید، تکیه به من نمیکنید، از من کمک نمیخواید، میرید سراغ شرک، میرید سراغ آدما، میرید نیازتون از اینا تامین کنید. خب بله، خدا واگذارتون میکنه، میگه اگه منو نمیخوای برو هر کسو میخوای، خلایق هر چه لایق، برو ببینم چیکار میکنی. این همه جا که نکبت میاد تو زندگی ما، چه در دارم تاکید میکنم، چه در نظام فردی، چه در نظام اجتماعی، این قانونش این است که شما قوانین رو تن نمیدیم. ما بر خداوند برای ما ثروت، سلامتی، عزت، پیروزی، آرامش، شادی، قدرت رو میخواد. کما که این 40 و چند سال انقلاب اسلامی دیدید که خداوند چقدر به این ملت عزت داد، پیروزی داد، برکت داد، خیر داد، چون ملت پا کار خدا وایسادن، با کار امامشون و رهبرشون وایسادن. خداوند تو که دنیا کرد اینا رو یه ابرقدرت عزیز با پیشرفت چند صد ساله تو عرض 40 سال. اینا همه داریم میبینیم با چشم خودمون در همه رشته ها، در همه عرصه های اجتماعی. ایرانی که 150 به بعد بود رتبهش، شد چی؟ شد اول تا دهم دنیا. ظلم جایی هست که شما به پیشرفت، به علم و به تخصص پشت بکنید. اگه شما وقتی پشت میکنید به خدایی که 7 تا تخصص رو در اداره تو داره و بشر حتی یه دونه از این تخصص ها رو نداره، تو خودت وقتی متخصص و معصوم رو کنار میذاری، میری سراغ دانش افراد جاهل، افرادی که فرمول های علمشون رو از جهل گرفتن. شما هیچ جای دانشگاهی جای سراغ نداشتید، ندارید که اصلا یه دونه از 7 تا تخصص، از تخصصهای لازم مربوط به انسان رو داشته باشن. بارها همین 7 تا تخصص رو معرفی کردیم. جای شما هیچ متخصصی رو کره زمین نیست، هیچ دانشمندی وجود نداره، هیچ مرکز علمی وجود نداره که حتی یه دونه از این تخصصهای مربوط به انسان رو داشته باشه. از این 7 تا خدا می من 7 تاشو خودم ایجاد کردم، 7 تاشو دست خودم و این 14 معصوم. خب شما وقت آدم احمقانه رفتار میکنه تو زندگیش، پشت میکنه به تخصص حقیقی، اونم کسایی که بی نهایت شما رو بیشتر از خودت دوست دارن، بیشتر از خودت دوست دارن، وقتی خودتو پشت میکنی میری سراغ آدمایی که هیچ کدوم از این دانشا رو ندارن، ولو ادعا میکنن نه فوق تخصص فلان رشته هستن، ارزشی نداره اون فوق تخصص، اون چون در رابطه با موضوع دانشش فوق تخصص که نیستش که. اگه کسی گفتم فوق تخصص الان، مثلا تو پزشکی فوق تخصص، تو هر رشته، مگه فوق تخصص رشتهشه؟ نه، فوق تخصص نسبت به آدمی است که اون سوادو نداره، فوق تخصص نسبت به جاهل اون رشته است، نه فوق تخصص تو اون رشته. اما من فوق تخصص مغز و اعصابم، بله بنده فوق تخصص مغز و اعصاب هستم نسبت به کسی که این دانش رو نداره، ولی نسبت به خود مغز و اعصاب، حالا ما سیکلم نیستیم، هیچ بشری به سیکلم نرسیده هنوز، بشر هنوز یه پشه رو نمیشناسه، یه مورچه رو، یه گل و یه سلول و همه تو کامل، هیچ بشری پیدا نشده اینا رو بشناسه. برای این چرا من باید دین خدا رو رها بکنم که 7 تا تخصص درش هست؟ راهنمایی‌های الهی رو، هدایت الهی رو رها کنم که 7 تا تخصص درش هست، بعد برم سراغ فرمولای کسایی که هیچی نمیدونن. اف حکم الجاهلیت یبقون و من احسن من الله حکما. آیا دنبال احکام جاهل، احکام یعنی همون قضا، حکم و نتایج جاهلی شما میگردید؟ چه کسی از نظر آیین بالاتر از خداست؟ میگه آقا اقتصاد خدا اینو میگه، قرآن این میگه، میگه من تو هاروارد درس اقتصاد خوندم، باید اینجوری کرد. من نه فوق تخصص اقتصادم، یه مملکت رو باید تو همینه که این 40 سال سپردیم دستتون، معلومه دیگه چیکار کردید دست ما. شما فوق تخصصتون الان معلومه دارید چیکار کنید. من روانشناسم، من متخصص کار اقتصادی هستم، متخصص کار فرهنگی هستم، متخصص جامعه شناسی روانشناسی هم. خب بفهمید بینم بعد این 43 سال شما که این همه وزیر بودی، وکیل بودی، نماینده مجلس بودی، متخصص بودید، تو این 43 سال یه بار شده مثلا بگید ما طلاقمون کم شد، آمار خودکشیمون کم شده، آمار حجابمون بالا رفته، نمازمون بالا رفته، دعوای زناشویی کم، دزدی‌ها کمتر شده، افسردگی‌ها کمتر شده، بالاخره شما چیکار کردید با این دانشی که جاهلانه که دارید، وقتی شما دانش خدا رو کنار میذاری نتیجه همین میشه که الان دارید. وقتی پوش میکنید به قوانین الهی، خدا رهاتون میکنه. میگه من دارم تو قرآن اینجوری میگم، متخصص معصوم فرستادم دارم اینو میگه، اینا رو بذار کنار. ما خودمون تو هاروارد درس خوندیم، تو برکلی درس خوندیم، توی نمیدونم دانشگاه کجا. خب دانش به چه درد میخوره؟ دانشی که اصلا هیچی از من نمیدونه، هیچ تخصصی از من آگاهی نداره، بر اساس فرضیه و نمیدونم سعی و خطاست، 5 سال بعدم معلوم میشه هیچ چیز اعتبار نداره، میشه درد ما میخوره. بنابراین اگه شما استقلال میخواید، آزادی میخواید، پیشرفت میخواید، عزت میخواید، اون شاخصهای 3 شاخص اصلی، رحمانیت، رحیمیت، آرامش و شادی، شما تن بدی به قوانین کسی که تمام این تخصصها رو داره. برای خودت حدس و گمان و کیلوی حرف زدن و نمیدونم از هر جایی گفتن، این اصلا بیشتر مردم رو گمراه میکن. ما الان چقدر آدم های خودشیفته داریم، هیچ نوع تخصصی ندارن، علمشون هم مبتنی بر تخصص های هفتگانه نیست، بعد برای خودشون یه عالم کلاس میذارن، پول میگیرن مردم، فقط حقوق بازی، وقت مردم، عمر مردم با یه سری فرمولای مزخرف تلف میکنن. تش اون اتفاقی که باید بیفته نیفته. چرا؟ طرف ممکنه احساس کنه حال خوبی بهش دست داده، ولی حال خوب تا رشد حقیقی زمین تا آسمون فرق میکنه. رشد حقیقی باید باشه، این شخص باید روز به روز مربی شبیه بشه. اگه مربی شبیه نمیشه، خود تو اصلا مربی شبیه نمیشی، باختی. پس اینو نگاه کنید، این خدا میگه من به شما ظلم نمیکنم. این حواستون باشه. آیه بعدی رو هم براتون بخونم. یه صلوات خط بفرمایید. این قانون من بودن و خدا یه جور دیگه هم داره بیان میکنه. میفهمد که بنی اسرائیل اخلاق بدی که داشتن، از بین 100 تا اخلاق بدی که داشتن، یکی بود که چون پیامبران بنی اسرائیل عظمتی داشتن و خداوند هم تو قرآن بارها میگه به اینها ما عزت دادیم، زمین رو بهشون دادیم، برتری دادیم، خیلی لوس شدن، لوس هم بودن، یا پیامبرانمون اینا بودن، یکی از اشتباهات بزرگشون هستش که با تکیه بر بزرگی گذشتگانشون گناهاشون رو میخواستن توجیه کنن. میگفتن ما میدونید کی هستیم، ما نسل فلانی هستیم، امتهای ما اینجوری بودن که پیامبران ما اینا بودن، ما الان هرچی گناه کنیم بخشیده میشه، اگه رعایت هم نکنیم بخشیده میشه. این اشتباهی است که خیلی ها میکنن با تکیه به، لذا امام علیه السلام فهم ما با خدا هیچ فامیلی نداریم، ما اگه به خاطر ما دارید گناه میکنید، ما دست شما نمیتونیم بگیریم. خدا بزرگه، نمیدونم علی یارشه، خدا علی یارمونه، نمیدونم این حرفا رو بزن. چرا کسی عمدن گناه میکنه به هوای اینکه خب ما ساداتیم، بخشیده میشیم، ما نمیدونم خدا اینجوری میکنه، خدا کریمه، خدا اصلا با هیچ کس سخی نداره. شما این پیغمبر صلی الله علیه شهید شده در راه خدا، خدا هم حرمت شهادتش رو داره، به جبرئیل میگه، میگه این بنده من در راه من شهید شده، تو رکاب پیامبر من برید تشییع جنازه‌ش. پیامبر نماز کفت تا گذشتن توی قبر، پیامبر فرمود فشار قبر داره. چرا؟ انه کان فی خلقه ما اهل سوء، تو خونه بد اخلاقه. اصلا خدا شوخی نداره با هیچ کس. شهیدم بشی بعد حق و ناس خدا نمیبخشه. همونطور که پیامبر فرمود خانم که شبا تا صبح عبادت میکرد، روزا هم روزه میگرفت، زبونش تند بود و نیش میزد، پیامبر فرمود هی من اهل النار، این قطعا جهنمیه. همین که تمام عمرش عبادت کرده قطعا جهنمیه. اصلا خدا شوخی نداره. اینا میگفتن که نه، ما قانونمندی خدا رو میخواستن به هم بزن. ببین خدا چه جواب میده. دو جا هم در قرآن اومده، تلک امتون قد خلت، تلک امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبت ولا تسألون اما کانوا یعملون. اونا یه امتی بودن از گذشته ها گذشتن. قد خلا لهم لهم مکتسبت، هر چی که کسب کردن نتیجه کار خودشون بود. امتهای قبلی، امتهای شما هم همینطور، اگه به پیروزی، به کمال، به افتخار، به ایمان رسیدن، نتیجه تلاش خودشون بود. ولی ولکم ما کسبتم، شما هم محصول کارتون مال خودتونه. تو باید خودت آینده تو بسازی. آینده هر کسی به خودش سپرده شده. باید قوانین رو یاد بگیری، باید اصول رو یاد بگیری، تو برای بچهت، برای خودت، برای خانوادت، برای نسلت. اما کیلویی بخوای زندگی کنی بی قانون، بی مقررات، بی رعایت اینا، این اصلا نمیشه. اینو دوست ندارم، اونو خوشم نمیاد، اینو تنبلی کردم، اونو ول کردم، اصلا نمیشه، اصلا مسخره بازی. ما بیادمون باشه ما بالا سر رب داریم زندگی میکنیم. خدا در این قرآن داره به ما میگه من رب شما هستم. این وقتی نزدیک هزار بار میگه ربم یعنی چی؟ یعنی بفهم تو باشگاه داری زندگی میکنی، قانون داره دنیا، همه چیز قد جعل الله لكل شيء قدرا. تو داری تو وسط یه باشگاه زندگی میکنی، بیرون باشگاه نیستی. بگی که حالا مثلا من حالا هر جو دلم خواست زندگی کنم، نه، باشگاه قانون داره، باشگاه قانون داره و تو داری تو باشگاه زندگی میکنی. بخیر تو باشگاه زندگی میکنی، دلم نخواست و نتونستم و نمیدونم حوصله‌ام نگرفت و دوست ندارم و نمیدونم برای خود قوانین من درآوردی، در این اصلا هیچ کم اثر نداره. قانونه تمام، 100% ریاضی این قانون. حجابشو نمیخوام، حالا حجابشو نمیخواد، حالا نمازشو ولش کن، حالا مشروبم خوردی اب نداره، حالا نمیدونم فلان، این که اصلا دین نشد که نه. مثل احمقایی هستن که الان تو مسئولین ما، چه فرهنگی چه سیاسی، میان قانون حجاب رو میخوان زیر پا بذارن. قانون حجاب قانون ریاضی خلقته، این حجاب نباشه یه چیز به هم نمیخوره، این حجاب نباشه بلایی که سر کشور غربی اومد اینجا هم میاد. تو که الان شما نها کنید شما امریکا اینقدر اوضاع خراب شده، به همه آزادی جنسی دادن دیگه، خودش اومده میگنه دیگه اصلا غلط کردیم، ما اشتباه کردیم، ما اصلا تو تمام روابط باید تو قالب اونم یه جنایتکار خونخواری مثل ترامپ که میگیم اصلا برام مهم نیست کسی کشته بشه، اصلا برام اهمیت نداره مردم دنیا بمیرن. ما اصلا مگه مسئول عدالتیم یا مسئول حقوق بشری یا مسئول؟ ما نمیخوام اصلا نه راجع به حقوق بشر نه عدالت، ما اصلا برام اهمیت نداره این حرفا. این حرفا ماسکای بوده که ما 400 سال زدیم تا مردم گولمون رو بخورن. خیلی صریح داره میگه، میگه آمریکا یه شرکت تجاری کلا به سودش فکر میکنه، هر جا سود باشه ما اونجا هستیم، برام مهم نیست به خاطر به دست آوردن سودمون کیا کشته میشن یا کیا بی وطن میشن، اصلا برام مهم نیست. نمت سخنرانی خیلی خوبی هم داره، مالا فرصت کنیم این جلسه بعد کاملش رو براتون بخونم یا لاغت به تو شبکه خبرمون گذاشتیم جهان خبر ببینید. اصلا برای ما مهم نیست کسی. امروز دیدید که چی گفت؟ دیروز حکمش رو زدن، دیروز رئیس جمهور شده قسمش رو خورده، میگه که ما گرینلند رو لازم داریم. گرینلند یعنی چی؟ یک کشور عظیم بزرگ. میگه ما رو دانمارک هم هست، از مستعمره دانمارک. گرینلند رو لازم، دانمارک هم باید باش کنار بیاد، کانادا مال ماه، پاناما مال ماه، الان لازمشون داریم به همین راحتی. میگه کسی بگه من خونه شما خوبه، من لازم دارم خونتون رو، برید بیرون دیگه با زبون خوش رفت یفی نبود میکشیمتون، همون کاری که با فلسطین کردن. اون تو این جنایتکار اینجوری میکنه، میگه من ما فقط دو تا جنس تو این دنیا بیشتر نداریم، زن و مرد، هیچ رابطه ای رو من خارج از ازدواج نمیپذیرم. برای همینم خیلی الان صداشون در اومده تو ایران، این کثافت‌های لجن جنسی منحرفین تو ایران صداشون در اومده، وای چه ظلمی داره میکنه، چه بی‌عدالتی داره میکنه که فقط میگه ازدواج باید فقط طریق زن و شوهر و ازدواج باشه روابط، غیر از اون ما دیگه نه هم جنس بازی داریم نه ازدواج با حیوانات داریم، این چیزا میخواد رد کارش بکنه. ببینید اون وقت الان مسئولین سیاسی ما بخواد اهداف باندی جناحی اقتصادیشون، طمعهای اینجوریشون، دارن قانون حجاب رو زیر پا میذارن. قانون هم اول قانون داشتیم، بعد زیر پا گوشت نشکم اجرا نکردم، قانون نداریم، دروغ. قانون دوباره درست، یه قانون اومد تصویب هم شد اجرا نمیکنه، نه مجلس ابلاغ میکنه نه دولت میگه من میپذیرم. ببین چقدر به همین راحتی. مجلسی که وظیفش قانونگذاری هست، نظارت هست، دو تا ماموریت داره، قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرا، خودش داره قانون زیر پا میذاره. دولتی هم که باید قانون بهش اعمال ابلاغ میشه باید اجرا کنه، میگه اجرا نمیکنه. ببین وسط کیا ما داریم زندگی میکنیم. گیره چه آدم های افتادیم این مملکت. قانون خدا رو زیر پا بذاری له میشی، خدا رحات میکنه، خیر نمیبینی تو زندگی. قانون خدا شوخی نیست که تو بیایی مثلا باج بدی از حجاب، از نماز، از مشروب خوردن، مواد مخدر، روابط زن و مرد باج بدی. برای چی؟ برای که تو باید قدرت باشی، حزب تو، گروه تو، جناح تو باید سر قدرت باشه. از حکم خدا، از حکم تخصصی خدا، وقتی خدا میگه حجاب، 7 تخصص تو این حکم حجاب هست. شما چجوری با این بی سوادیتون به خودتون اجازه میدید بیاید اظهار نظر بکنید در حکمی که 7 تخصص توش دیده شد؟ و جالبه که خیرات و برکاتش هم مشخص. بی حجاب ها اولین قربانی بی حجابی خودشونن، اولین قربانی کشف حجاب خود زنا هستن. شما دیدید تو غرب قیمت زن چقدره؟ به کجا رسیده قیمت زن؟ تو اینکه بی حجابی هست قیمت زن چقدر بوده؟ ببینید خداوند وقتی میگه من بر هر چیزی قدر گذاشتم، یعنی هر چیزی ساختار ریاضی داره. ببینید چون آب و از هاش غیر هاش دو او نمیتونی تهیه کنید، یه دونه اکسیژن بهش اضافه کنید یا کم کنید یا آب نمیشه. تو ریاضیات داره به تو میفهمونه، تو مواد داره به تو میفهمونه، میگه قوانینی که هم گذاشتم برای زندگی شما همینه، هیچ فرقی نمیکنه، نمیتونی کمش بکنی. میگه یه خانم هر چند خوب مؤمن باشه، اگر بیرون از زندگی زناشویش برای هر مردی، برای هر مردی محرم یا نامحرم، میخوام محرمش هم بگم، برای داداشش تو خونه حجابش یه جوری بشه که داداشش تحریک بشه، برای داداشش، برای عموش، برای هر کسی یه جذابیت جنسی از صورت، آرایش، اندام، صدا، هر چی بو عطر ایجاد بکنه، خدا به همون مقدار او رو نزد همسرش منفور میکنه، به یه جایی میرسه که دیگه اصلا حوری بهشتی هم باشه برای زنش، برای شوهرش هیچ قیمتی نداره. شوهر حاضره بره با یه کسی که 50% این زیبایی داره ازدواج بکنه، ولی با این اصلا دیگه نمیتونی ببینی. این قانونه، تو به برای هر مردی جذابیت ایجاد کنی داری از اون طرف دل مردت خارج میشه، از دل همسرت خارج میشه، از دل آسمون هم خارج میشی، از دل خدا، آسمون، غیب، ملائکت الله هم داری میری بیرون، نمیفهمی که داری چیکار میکنی با خودت. فکر میکنه عزتش، شرافتش، محبوبیتش تو این هستش که بتونه مردای زیادی باشه ازش خوشش بیاد، با مردای زیادی روابط عمومی داشته باشه، همه دوستش داشته باشن، همه قیافش، از صداش، از اندامش، از چیزش استفاده بکنن. باج دادی، فروختی، وقتی میفروشی بیارزش، باج دادی، فروختی. مردم هم همینطورا، مردم هم اگه دوچار شرک شدن چیزی رو که مال خداست فروختن، دین خدا قانون. الان شدی رئیس جمهور، تو دین خدا رو بفروشی ذلیل میشی. الان شدی نماینده مجلس، الان شدی قیافت رو خواستی به کسی بفروشی، پول تو خواستی، نمیدونم از عینکت خواستی به کسی بفروشی، از سواد تحصیلاتت مدرکت یه جایی میخوای به یه کسی یه چیزی رو نشون بدی، علو داشته باشی، به همون مقدار پیش آسمون زخاری، ذلیلی، بی قیمتی، به همون مقدار. یادت نره هر جا خودفروشی کردی، فحشا هم برای زناس هم برای مردا، خودفروشی یعنی بخوای بی جا دل یه نفر رو الکی به دست بیاری جذب کنی برای غیر خدا. عطر بزنم الان، نمیدونم لباس اینجوری بپوشم، نمیدونم مدرک تحصیلیمو اینجوری بکنم، نمیدونم هر چی. اگه انگیزت غیر دل خداست، غیر دل خداست، به همون میزان پیش خدا بی قیمت بشی، تو آسمون بی قیمت بشی، پیش همین آدمایی هم که میخوای دلشون جذب کنی بی قیمتی. این قانونه خدا برای همه چیز. قد جعل الله، یادتون نره بگید لکل شیء قدرا، خدا همه چه قانون گذاشته. تو بخوای بفروشی خودتو، قیافت و سوادت و خوشگلیت و اندامت و مرد دیگه عرضه میکنی، خب برو عرضه کن. نمیفهمی که داری چه اتفاقی میفته. این قانون چقدر قشنگه، این یه بیت شعر رو اگه کسی بفهم. چون به هر میلی که دل خواهی سپرد، از تو چیزی در نهان خواهند برد. از تو چیزی در نهان خواهند برد. استقلال میخوای، آزادی میخوای، آقایی میخوای، عزت میخوای، فلله العزت و ولرسوله و للمؤمن. عزت پیش من خداست، پیش رسوله، پیش رعایت اونه. محبوبیت حقیقی میخوای؟ باش. ولی اگر تو داری یک کار غلطی رو میکنی که دیگران هم دوستت داشته باشن، دوستت هم دارم واقعا، واقعا هم دوستت دارم، محبوب میشه تو دل اونا، ولی بدون قطعا قربت، تنهایی، ذلت، خاری، غم وجودتو میگیره وسط یه عالم کسایی که ظاهرا به تو ارادت دارن. یه جایی هم میفروشنت میرن پی کاره، یه جایی هم ولت میکنن میرن. قانون خداست، نمیتونی زیر پاش بذاری. این خیلی نظام خیلی ریاضیه، این باید بفهمی تو. لذا میفهمند امتهای قبل حسابشون مال خودشونه، شما هم حسابتون مال خودتون، اصلا ربطی به قبلی ها نمیتونی داشته. با پوز به گر گیرم که پدرت بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. سیدم بچه پیغمبرم، نمیدونم من، نمیدونم بابام کی بوده، ننم کی بوده، ننم فرام. خب باشه، الان تو کی هستی؟ اینو به من بگو. تو الان چی داری؟ ولکم ما کسبتم، برای شما هر چیزی که کسب کردید. سلمان خور احمد سلام الله علیه وقتی می‌خواستن مسخرش کنن، برنامه ریختن مسخرش کنن، هر که از دین آبا و اجدادی خودش اینا صحبت می‌کرد، می‌خواستن مثلا بهش بکنن تو مثلا بت پرست بودی، چی بودی، ما اونجا تو مدینه بودیم، پیغمبر ایمان بودیم. پیغمبر صاحب گفت من گمراه بودم، به دست پیغمبر آزاد شد، هدایت شدم. بت پرست بودم، به دست پیغمبر آزاد شدم، موحد شدم. تمام افتخاراش اومد روی پیغمبر. اینه که اون سلمان میشه منا اهل البیت و زنای پیغمبر، نزدیکترین فامیلای پیغمبر، هم خانواده های پیغمبر، یارای پیغمبر میشن چی؟ میشن دشمن خدا. تو زیارت دوم بخونید، زیارت دوم صحیفه، حتی دوم که میگم صحیفه جامعه همون، نه صحیفه کامله میتونید تطبیق بدید. در درود امام تدریس کردیم شرح دعای صحیفه سجاده، ما الان تو قوم دعای هشتمیم، دعای دوم رو بخونید. میگه چی؟ خدایا پیغمبر به خاطر تو همه نزدیکاشو کنار گذاشت و همه غریبه ها رو به خودش نزدیک کرد، غریبه های مؤمنو. مجبور شد به عشق تو دست از همه کسش برداره، اونا که کافر شدن و نمیخواستن بیان، و به عشق تو همه غریبه ها به اون نزدیک شدن. تسلط، شما میخواید آزاد زندگی کنید، خدا میگه قانونش اینه، من دارم به شما میگم شما به هیچ وجه تحت هیچ عنوانی، بدترین شرط قذر شما ناکنید تو تاریخ بوده اینجوری، چند تا داریم شد تاریخی همچین وضعیتی ایجاد شده باشه، شبیه این کمه، کمه نمیگم اصلا نبوده. خدا میگم از شما فقط یه چیز میخوام، تو سخت‌ترین شرایط پا مقاومت کنید، مقاومت داشته باشید، استقامت کنید، ولی کشته بشید ولی همه کستتون از دست بدید صفر وایسید. همه دنیا و همه زندگی این نیست، و اگه شما مقاومت کردید استقامت کردید پیروز میشید. که شما خودمون تو این کشور از قبل از انقلاب تو الان داریم مزه استقامت و پایداری رو داریم، مزه شو میچشیم، این خیلی خیلی مهمه. صلوات خط بفرمایید. علی علیه السلام یه جمله داره خیلی مهمه که دیگه تو از شرک رفتن سراغ ارزش‌های غیر حقیقی بیای بیرون، چون سراغ هممون میاد، هممون هم دوچارش هستیم، این شرک ها میاد سراغ ما، هم به یه چیزایی یه موقعی دل خوش میشیم و پوز میدیم که هیچ افتخاری در تنها توش نیست، بلکه تا بهش نگاه میکنی پیش خدا کوچیک میشی، پیش فرشته ها کوچیک میشی، میگه نگاه کن بنده من چقدر محترمه، چقدر بزرگه، نگاه کن این با همه احترام و بزرگیش داره یه دفعه به چه چیزایی فکر میکنه، چه چیزایی برش بزرگ میشه. این خوبه، حتی یه چیزی برات بزرگ میشه اون وقت کوچیک میشی، تو باید برات یه چیزی بزرگ باشه که ذاتن بزرگه، ذاتن بزرگه، ذاتن بزرگ نیست، تو یه چیزی بزرگ کوچیکی که جمادی، گیاهی، حیوانی یا علمی، نه هیچ قیمت ما نیست. اگه به این چهار تا یه جای پوز دادی برات بزرگ شد، تو آسمون کوچیک میشی، پیش خودت هم بی قیمت میشه. علی علیه السلام چی میگه؟ خیلی حرف بلنده ها، هر که شرف میخواد گوش کنه، هر که واقعا طالب شرفه، طالب بزرگیه، طالب عزته، طالب استقلاله، طالب سیادت، طالب شرافت و عزت، خوب گوش کنه. میفهمد چی؟ اشرف و اماممونه دیگه، ریاضیات کل شی دستشه، اشرف و بالهمم العالیه. لا، چقدر جالبه، لا برمم البالیه، شرافت به همت‌های بزرگه. آدم‌های ترسو، تنبل، تنپرور، آدم‌های بی اراده، اینا نه دنیا دارن نه آخرت. یه پیشرفت و شرف به این همت عالی توه، تو بزرگ ببینی، بزرگ پرواز کنی، نیتاتو اینجوری باشه. ببین دعاهایی که معصوم به ما یاد میده، همین صحیفه رو بخونید، تمام قیمت ها بالاست. سیاتاشورا شما نگاه کنید، تمام قیمت ها بالاست. ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخر، ببینید، ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، همون چیزی شما مقامی دارید پیش خدا همونو من میخوام. آدمایی که گیراشون، قصه هاشون رنگ این چهار تا رو داره ها، قصه هاشون رنگ این چهارتا رو داره، همت هاشون پایینه، رشد میکنن. آدم هایی که تحقیر میشن سمت این چهارتا، حقشون حقارت. آدمی که بزرگی ذاتی و بزرگی حقیقی داره، هیچ وقت به خاطر ضعف های چهارگانه پایینی و فقدان های پایینی اصلا قصه نمیخوره. به پیغمبر چی فرمود؟ المؤمن کل غریف دنیا، چون مؤمن از بالا اومده پایین، خونش اینجا نیست، وطنش اینجا نیست، و مؤمن مثل یه غریب است اینجا. لا یأنس به عزها، ببینید دستم نگاه کنید، میگه به این عزتهای چهارگانه هیچ وقت انس نمیگیره. یه طوری انس بگیره که خونش، وطنش، معشوقهاش تو بالا یادش بره. یه انقدر کثیفه مثل یه نفری هستش که مثلا از زن و بچهش و اینا که همه منتظر این دوستش داره، اینم اونا رو دوست داره. رفته مثلا توی کشوری مثلا یه کاری کنه، یه درآمدی داشته باشه، یه کاری کنه، بعد اینا رو فراموش کنه، همونجا بمونه. ما اومدیم اینجا چی کار؟ اومدیم اینجا خانواده آسمانیمون و عشقمون و معشوقمون و خدا رو و فرشته ها و انبیا و اینا رو یادمون بره؟ خب اگه یادمون بره که دیگه اصلا خونمون اگه یادمون بره فاجعه است که. ما اومدیم چی کار؟ میگه مؤمن هیچ وقت با این چهار تا موفقیت، هر چقدر بزرگ باشه موفقش، هیچ وقت با این کمالات انس نمیگیره. آخ نماز اول وقتم یادم رفت چون مشغول یکی این چهار تا بودم، درس میخوندم، نمیدونم با فلانی خلوت داشتم، یا مثلا سر سفره و غذا و شام و اینا بودم، یا داشتم پول میشوردم، کار و تجارت و شغل و نم کار و کاسبی و نم کار دنیایی و سیاسی و اجتماع، اصلا آدم اینجوری نیست. مؤمن لا یأنس به، اصلا به عزت‌های دنیایی انس نمیگیره، سرشو گرم نمی‌کنه اینجور چیزا، اصلا بچه بازی میدونه. اگرم کردی تو دنیا هم خیلی بزرگ شدی، شده رئیس جمهور عالم، بالایی هم مثل یه بچه بهت میخندن، میگه نکن چه احمق بود، چه کرد، چی به دست بود، مثلا شد رئیس جمهور، مثلا یه دکتر مهندس شد، چقدر پسته این آدم. ولا یجزعو، دستمو نگاه کنید، ولا یجزعو من ذلها، مؤمن هیچ وقت به خاطر نداشتن این چهارتا احساس ذلت نمی کنه، با ذلتهای دنیایی جزع نداره، بیتابی نمی کنه، قصه نمی خوره، ناله نمی کنه هیچ وقت. مؤمن اینه، مؤمن اینه، نه انس می گیره نه جیغ و داد می زنه. عزیزه، بزرگ، خاندان داره، خانواده داره، عزت داره، شرافت داره، وطن داره، رب داره، اله داره، عشق داره اونجا. اصلا حقارت نداره این آدم. الشرف و بالهمم العالیه لا بالرمم البالیه، شرافت به افتخار به استخونهای پوسیده فامیلاتون نیست. چونا اینجوری شدن دیگه، الهاکم و تکاسر حتی زرتمول مقابر، اومدم این قبرامونو بشون که قبر بیشتری داره، اینقدر احمقن اینا. آدم به چه چیزایی باید وقتی آدم خالی بشه، پوچ بشه، به جای افتخار به خدا، به جای افتخار به دین خدا، به جای افتخار به یه همچین رب و دینی، به جای افتخار به خانواده آسمانیش، مجبور افتخار کنه به چه آدمای پست و کوچیکی و ذلیل میشه. پس یادتون نره ما اگر استقلال بخوایم باید تسلط دشمن رو کنار بذاریم، به هیچ وجه حق پذیرش تسلط اجنبی، کافر، جاهل رو به خودمون نداریم، چون ما بالاترین چیزها رو خودمون داریم. نفی سبیل یعنی من هفت دینم، هفت تخصص توشه، حرفای شما، دانشگاه شما، تخصصای شما، هیچ کدوم از این هفت تخصص نداره. فکر نکنید با پوز دکتر مهندسی و با فکر پروفسور بودن و با پوز نمیدونم این چیزاتون میتونید بیاید منو تحت تاثیر قرار بده که من بیام دست از دین خودم با قوانین پیشرفته خودم بردارم، بگم خب آخه این دکتره دیگه، اینا مهندس، دکتر مهندسن، اینا میگن پس حرفا چادر ما اشکال داره، حجاب ما خرافیه. دیدی خیلی که نمیفهمن دینشون چیه، تا میرن توی جایی قرار میگیرن اول دینشون رو میذارن کنار. هفت تا تخصص رو داری میذاری کنار، میفهمی داری چیکار میکنی؟ میفهمی داری با خودت چیکار میکنی؟ غربی ها اینقدر، غربی ها هیچ پیشرفتی ندارن تو انسانیت. غربی ها حتی یه اپسیلون حیات ندارن، حیات انسانی، حیات ابدی، حیات جاودانه، حیاتی که رنگ انسان دارن اصلا ندارن. غربی ها یه دونه از اون هفت تخصص تو دینشون، تو آینشون، تو مرامشون نیست، تو زندگیشون و تو علومشون، تو دانشگاه هاشون نیست. به چیش داری تو پوز میدی یا به چه تحت حقارت چه چیز و تسلط چه چیزی خودتو قرار میدی؟ او هیچ چی نداره برای اینکه به تو مسلط باشه، هر چی هم داره از خود شما گرفته. چند روز پیش جای جلسه داشتیم با یه سلسل دانشمندان، یه دفعه یاد یه فیلمی افتادم که آقای دکتر غریبی زحمت کشید، خیلی فوری هم ایشون زحمت کشید برای ما فرستاد، ما حالا بذاریم توی کانال همه ببینن، که بی بی سی یه فیلم حدود 3 ساعت، یعنی بیشتر 20-30 سال پیش دیدم ساخته. توی فیلم میگه ما غربی ها هر جای دنیا، هر پیشرفتی تو دنیا هست مال مسلمان هست، از مسلمان ها گرفتیم. تمام رشته ها رو دور دونه بیان میکنه. و هرچی داشتیم تمام کشور ما همون همینطور الحمدلله رب العالمین، یه کشوری که تکیه به دین خدا میکنه، به فقه، به فقه شیعه، به اخلاق شیعه، به معارف شیعه میکنه، توی 40 سال به اعتراف دشمناش، نه به اعتراف گفته خودی ها، نه به اعتراف دشمناش، تو 40 سال معادل 400 سال پیشرفت کردن. کشوری که رتبه 150 هست الان تو بسیاری از رشته اول دنیاست. اون چجوری اومد عزت زیر بار سلطه دشمن نرفتن، روپای خودت ایستادن، وابسته به بیرون نبودن. میگه فقر بکش، بی کسی بکش، بی جایی بکش، بی آبی، بی برقی، اما به دشمن گرایش نداشته باش. من به تو عزت میدم، من به تو پیشرفت میدم، کما که داری میبینی. این همه پیشرفت معادل چند صد سال تو محاصره دشمن انجام شده، دقت کنید، تو تحریم ها اتفاق افتاده. حالا مسئولین این خیر و برکت رو دیدن، باز بعضیاشون انقدر احمقن میگه ما بریم با دشمن مذاکره بکنیم که اینا بیان تحریم ما رو بردارن جلو پیشرفت ما. ما باز جراب یکی از چند تا مسئولین پخته، پیر مردای پخته که تجربه کرده بودن 30-40 سال اشتباهات خودشونو، گفتن ما تو آمریکا خیلی اشتباه کردیم، به ایران فشار آوردیم و تحریمش کردیم، برای همین شدی ابرقدرت. اگر ما ایرانو تهدید نظامی نمی کردیم و تحریمش نمی کردیم، ایران مجبور بود به همه چیزاشو از ما می خرید، با هم هم دوست بودیم، کاری هم نداشتیم با هم دیگه، ولی ایرانی ها دیگه نمی رفتن سمت اختراع و اکتشاف و پیشرفت و استقلال. ما با تصمیم گیری های احمقانمون که به ایران جنگ و تحریم و تحمیل کردیم، باعث شد ایران شده اول قدرت. خودش رو پای خودش در اکثر نیازهای خودش داره میسته. این معجزه تحریم بودن و تکیه فقط به خدا و اعتماد نفس به مؤمنین در داخل باعث این همین پیشرفت شد. ولی خیلی غربگراها و غربگداها، کسایی که دین ندارن به معنای حقیقی، ادای دینداری رو در میارن، اعتقادی به دین خدا و عزت ندارن، میخوان ما رو دوباره برن زیر دست این آدم خورا و وابسته این آدم خورا بکنن. خدا انشاءالله به حق امام زمان همه ما رو از دست این احمقا و جاهلا و بی‌اعتقادا و منافقین و مشرکین نجات بده انشاءالله. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما صلی علی محمد و آل محمد. عزیزانی که بچه های حدود 11 سال، 12 سال تا 15 سال دارن، یک کتاب جدید عزیزان ما در جای معلمان مهدوی تولید کردن به نام تو بی نهایت هستی. این کار عزیزمون مدیر فاضل و متخصص جامعه معلمان مهدوی مون از آقای کت خدازاده زحمت کشیدن کتاب رو آماده کردن. کتاب خیلی کتاب خوبی است، کمک زیادی به فهم بچه‌ها و عشقشون به خودشون میکنه. تو بی نهایت هستی، اینو حتما برای کسایی که تو این سن هستن، چه مربی ها، مراکز علمی، مراکز دانشی، مراکزی که با دانش آموزا سر و کار دارن، این کتاب خیلی کمک میکنه بهشون، حتما تهیه بفهم. نکته دوم که انشاءالله ساعت بعدم تذکر خواهم داد، این که این انیمیشن ساعت جادویی رو همه برن ببینن، بچه‌ها رو هم ببرید ببینن. من دیدم فوق‌العاده عالی هست برای کسایی که میخوان تاریخ معاصرشون رو خوب بشناسن و بچه‌ها هم فهم خوبی از کشورشون، تاریخ معاصرشون پیدا بکنن و نسبت به آینده آمادگی‌های خوبی داشته باشن. این کارتون و این انیمیشن فوق‌العاده زیبا و تخصصی و جذاب و با محتوای خوبی ساخته شده. من دیدم این کارتون رو، حتما بچه‌هاتون رو ببرید، خودتونم برید انشالله ببینید. البته شرایط اکران عمومی هم داره، یه جایی هیئتی هست، بسیجی هست، سازمانی هست، مؤسسه‌ای هست، میخوان خودشون همینجا بشینن نگاه کنن، نمیخوان برن سینما، میتونن ارتباط بگیرن و درخواست اکران عمومی خصوصی در واقع ویژه داشته باشن. اما توصیه من این است به تو همین سینما ها ببینید، خیلی بهتر استش. شما ها باید تو این سینما ها حضور داشته باشید. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.